موضوع سخنرانی وظایف همسران با توجه به آیات قرآن کریم و زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین علیه السلام ایام فاطمیه سال 76 نوار شماره 8.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی فی کتابه و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این بود که برای رسیدن به یک جامعه سالم، داشتن یک زندگی خداپسندانه از نظر قرآن کریم و روایات ائمه هدی علیهم السلام، آیا یک سلسله ضوابط و یک سلسله دستورات، اوامر، نواهی، رعایت ها لازم است یا نه؟ آیا می شود ما بگوییم پیرو به قرآن و مکتب اهل البیت علیهم السلام هستیم، اما اونها چگونه زیستنی را که برای ما مطرح کردن در مرحله اول اصلا نمی خوانیم و نمی دانیم و نمی شناسیم؟ مرحله دوم، اون چه خوندیم و اون چه دانستیم و اون چه شناختیم عمل نکنیم، آیا این می شود که با اون خواسته هایی که مکتب خدا دارد بهش برسیم؟ مسلماً گام اول شناخت بهتر و بیشتر است، گام بعد از اون عمل دقیق تر و حساس تر. امروز در ضمن مطالعه به این حدیث برخوردم، خیلی برام جالب و آموزنده در همین رابطه بود، علامت گذاشتم که حتما امشب در این رابطه این حدیث رو تذکر بدم. جلد 43 کتاب بهار الانوار صفحه 24 حدیث شماره 20، حدیث مفصلی است که دو قسمتش رو میخوانم. پیغمبر در جمعی خودمانی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا را معرفی میکرد. ثم قال، سپس فرمود: یا علی، انت امام امتی و خلیفتی علیها بعدی و انت قائد المؤمنین الی الجنه و کأنی انظر الی ابنتی فاطمه. علی جان، تو امام بعد از منی، تو خلیفه بعد از منی، تو پیشوای مؤمنین به سوی بهشت کشوندن بعد از منی. و کأنی انظر الی ابنتی فاطمه، انگار دارم نگاه میکنم دخترم فاطمه. قد اقبلت یوم القیامه علی نجیب من نور ان یمینها 70,000 ملک و ان یسارها 70,000 ملک و بین یدیها 70,000 ملک و خلفها 70,000 ملک تقود مؤمنات امتی الی الجنه. علی جان، با همه این مقام و عظمت تو، انگار در روز قیامت میبینم دخترم فاطمه زهرا سلام الله علیها را که میاد تو صحنه قیامت، راستش، چپش، جلوش، پشت سرش، از هر طرف 70,000 ملک از طرف پروردگار عرض ادب میکنن، مشایعت میکنن و نور ساطع هست و او مؤمنات را با این حالت به سوی بهشت میکشد. اما فراز بعدی، و ایما امرت صلت فی الیوم و اللیل 5 صلوات، هر فردی که در شبان روز 5 نمازش را بخواند و صامت شهر رمضان و در ماه رمضان روزش را بگیرد و حجت بیت الله الحرام مستطیع شد حجش را انجام بدهد و زکت مالها وقتی بدهکار شد از نظر مالی دین الهی را پرداخت کند و اطاعت زوجها و همسری که اطاعت همسرش رو داشته باشد و والت علیاً بعدی و بعد از من ولایت علی را قبول کند، دخلت الجنه به شفاعت ابنتی فاطمه، با شفاعت فاطمه وارد بهشت می شود. خوب عنایت بفرمایید، مقام علی این، مقام فاطمه این، 70,000 فرشته این ور، 70,000 فرشته اون ور، پیش رو، پشت سر، با نوری که خداوند مقرر میکنه برای زهرا سلام الله علیها قیامت را روشن کند، دست پیروانش را بگیرد، شفاعت کند، به بهشت ببرد. اما پیغمبر می‌فرماید نمازش را بخوانند مشمول شفاعت شوند، روزه‌شون را بگیرند، بدهی‌هاشون را بپردازند، وظایف دینی‌شون را انجام بدن، ولایت علی را قبول کرده باشند. یعنی مبادا خدای ناکرده ما تصور کنیم اگر دم از علی و فاطمه سلام الله علیهما می‌زنیم، اگر عرض ادب می‌کنیم، در ایام شهادتشون سوگوار و عزاداریم، همین کافیست، همین هم ارزشه. انشاءالله مقدمه است که اگر خدایی نکرده اون اعمال را نداشته باشیم، ما را به سوی اعمال بکشاند. اما اشتباه نشود، می فرماید ما این وظائفمون رو باید انجام بدیم، ولی به انجام این وظائفمون دل خوش نمی کنیم. نماز من، روزه من، خمس و زکات دادن من، حج و امر به معروف کردن من، اینا وظائفیست که من در حد توانم انجام میدهم. اما اون چه که بعد از اینها در فردای قیامت شامل حال من میشود، شفاعت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. پس اگر بنا بود ما انجام وظیفه نکنیم، به هر کیفیتی در این عالم به سر ببریم، به اون مدینه فاضله و به اون جامعه ایدئال برسیم، چرا در این روایت پیغمبر و روایات بسیار دیگر به عنوان نمونه یکیشو عرض کردم، با تمامی این مقاماتی که برای امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا علیهما السلام بیان می‌فرماید، میگه نمازتون، روزتون، وظائفتون، احکام شرعیتون، احتیاطاتی که در دین داد داشته باشید، اینا رو یه وقت انسان نکنه کنار بگذاره. خب حالا میان میخوام اینا رو انجام بدیم. یک قدم برای ایجاد محیط سالم زندگی که آرامش روحی فراهم شود، تا با آرامش روحی به انجام وظیفه بپردازیم، ایجاد محیط سالم خانوادگی است. خانواده‌ای که آرامش لازم رو نداشته باشد، خانواده‌ای که اضطراب و درگیری در او ایجاد شده، در این خانواده رکن اولیه تعالی معنوی متزلزل شده. رکن اولیه این است، خیلی بحث کردم شبای گذشته، آیه خوندم، روایت خوندم، هر شب دو سه نمونه از زندگی زهرا سلام الله علیها ارائه کردم که اونها چگونه برخورد میکردن که اگر این رکن اولیه لرزان شد، ما شرایط بعدی رو نمیتوانیم دقیق ایجاد کنیم. توانیم یک محیط سالم خانوادگی ایجاد کنیم با توجه به قرآن و زندگی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا علیهما السلام، دیدیم هر یک از اعضای خانواده، مرد و زن، باید توجه داشته باشند جایگاهشون کجاست. سریع در آیه 34 سوره نساء فرمود الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا. خب به اندازه توان و فرصت این به ما فضل الله رو توضیح دادم. یه نامه ای دیشب به دستم رسید، نمیدانم از خانومه ها بودن نوشتن نامه را یا از آقایون. خیلی عصبانی بودن، خیلی ظاهرن طرف خسته به نظر می آمد و در این نوشته درد دل مفصلی داشت که ظاهرن از مطالب بنده برداشت دیگری کرده بودن. البته شاید قبل از صحبت دیشب این نامه رو نوشته باشن. عرض کردم هر مهره ای از این مهره ها در جای خود قرار بگیرد تا بشود نوری که بناس از این دستگاه تولید شود تولید بشه. ما یه ذره این مهره رو جا به جا کنیم، اون نوری که بناس تولید شود تولید نخواهد شد. در نظام آفرینش خلقت این است که مرد با یک سلسله ضوابط آفریده شده است و باید این گونه باشد، زن با یک سلسله ضوابط اینجوری. صحبت زن 4 قرن قبل، 10 قرن قبل، مرد 10 قرن قبل و مرد حاضر نیست که در این نامه برای بنده نوشتید. زنهای صدر اسلام خیلی ها بی سواد بودن، شاید مردها امکانات بیشتری داشتن، لذا الرجال قوامون علی النساء باشد. من اینو توضیح دادم خدمت شما، نه به جهت الرجال قوامون علی النساء به خاطر سواد آقایون، به خاطر قدرت جسمی آقایون، به خاطر مثلا فرض کنید چشم و ابروی آقایون، به خاطر تفاوت خلقتی که خدا به مرد داده است با زن، مرد 14 قرن قبل از نظر خلقت با زن برای نظام عالم تفاوت داشته، همون خدایی که مرد و زن را 14 قرن قبل آفریده است امروز هم آفریده، امروز هم همون خدا مرد و زن را از نظر شرایط وجودی برای مهرهای مختلف زندگی متوافق آفریده. به مرد یک مسئولیت داده، به زن یک مسئولیت داده. توضیح دادم، فرصت بیشتر نیست، امشب میخواد جمع‌بندی کنم به قسمت بعدی برسم. اما اگر گفتم رجال قوامون علی النساء، معناش اینه که در نامه نوشتن شوهر مثلا شوهر یکی از خانم‌ها اجازه نداده از 6 ماهی که ما مثلا این دختر خانم رو خانمش رو ببینیم، قطع کرده خانمش رو که با بستگانش مثلا. آیا این درست است؟ کی گفته معنای رجال قوامون علی النساء این باشه؟ کی میپذیرد که یک مرد به عنوان اینکه قوام است ظلم کند؟ دیشب نظام و مدیریت رو از نهج البلاغه چگونه خوندم؟ نگفتم مبنای مدیر لایق این است از دید امیرالمومنین 3 شرط داشته باشه؟ شرط اول، قلبش رو پر از محبت نسبت به کسانی که مدیر و اوست قرار بده. دوم، نسبت به اونها رحمت داشته باشه. سوم، نسبت به اونها لطف داشته باشه. اگر مدیری در هر مجموعه مدیریتی به فرموده امیرالمؤمنین این 3 شرط رو نداشته باشه، مدیر لایق نیست. مدیر باید دلش رو پر از لطف و محبت و رحمت و مودت در حق افراد بکنه. لذا صریح قرآن کریم است و جعل بینکم مودتا و رحمه، باید مودت و رحمت حاکم باشد. اون وقت از دید اخلاق اسلامی در یک سطح بالاتری مسئله گذشت از اونهایی که مسئولیت بیشتر دارن با یک بیان دیگری مطرح میشه و بسیار زیبا. در سوره مبارکه فصلت آیه 34، ولا تستوی الحسنة ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم. در آیه 35، و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. این دو آیه رو عنایت بکنید، ضمنی که جواب اون اشکال در اون نامه هست، ضمناً یک توضیحی برای ادامه بحث ما هم باشه. میگه اینجوری نیست که بدی با خوبی یکسان باشه. نه خیلی، دستگاه خدا حساب داره. هر که بدی کرد جزای بدیشو، حالا در نظام الهی بنا به برخی بدیها در دنیا و برخی رو در آخرت خواهد دید. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره. بدی و خوبی در دستگاه خدا یکسان نیست، حساب و کتاب داره. اما ادفع بالتی هی احسن، مبنای دین رو ببینید، محبت، گذشت، ایثار، عنایت، بزرگوارانه برخورد کردن، که دیشب به عنوان سیره مدیریتی پیغمبر براتون خوندم از آیه 195 سوره آل عمران. مگه پیغمبر مدیر جامعه نبود؟ خدا نفرمود به پیغمبر که چگونه باید با جامعت برخورد کنی و مبنا رو بر چی قرار بدی؟ ادفع بالتی هی احسن، به گونه ای برخورد کن با مردم. بدی کردن، تو در مرحله اول بدی نکن، بدی رو با خوبی پاسخ بده. اینجوری نیست. البته ما توجه داریم یه جاهایی استثناء میشه، توجه دارم عرض کنم. پیغمبر وقتی وارد مکه معظمه شد، مکه رو فتح کرد، اون مردم مکه که اون همه جنایات رو در حق پیغمبر مرتکب شدن، برخی از اصحابم تصور میکردن روز روز انتقام است و باید الان انتقام بگیریم، پیغمبر چی فرمودن؟ الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته، امروز روز عفوه، امروز روز گذشته. حالا ما قدرت داریم، میبخشیم، ما قوی تریم، اینا زیر دست ما. ما الان مدیر اینا شدیم، اینا تحت حمایت ما قرار گرفتن. لازمه یه مدیریت صحیح که عرض کردم امیرالمومنین توضیح میده، لطفه. اما یه جاهاییست نه، اونجا صحبت حق من نیست، صحبت حق خداست. همون بین آمدن دختر رئیس یه قبیله قدرتمندی که گناهی مرتکب شده بود، از نظر اسلامی باید حد جاری میکردن، یا رسول الله نمیشه اینو ببخشید که اینها خوشبین بشن؟ فرمود این حکمیست که خدا معین کرده، باید حد بخوره. مثلا شراب خورده باید تازیانش بزنیم، این باید اجرا بشه. اونی که یه نظام معین الهی براش معین شده یه حساب داره، اونی که در رابطه با حقوق ماهاست الان کسی به من فحش داده، شما فرق مکارم اخلاق با محاسن اخلاق رو در مکتب اهل البیت چه خونده اید؟ مگر نداریم که پیغمبر فرمودن انی با اصطلاح اتم من مکارم الاخلاق، نه محاسن الاخلاق. محاسن اخلاق مقابله به مثل است. یه سیلی زد تو صورتم، من با اجازه حاکم شهر میتوانم قصاص کنم یه سیلی بزنم تو صورتش، اما مکارم اخلاق اینه که اگر میتوانم بگذرم، بگم یه سیلی زدی، الان قدرتم دارم، میتونم قصاص کنم بزنم در گوش شما، اما مکارم اخلاق اینه که من اینجا چشم میپوشم. البته شرطی که سوء استفاده در جامعه نشه، معیارها رو توجه دارم. لااقل در محدوده زندگی خانوادگی مبنا را بر این گذشته ها بگذارد. قاطعانه عرض میکنم این گذشت در مرحله اول باید از کسی که وظیفه قوام بودن دارد شروع شود. لازمه مدیریت صحیح اینه، از اونی که مدیر سید القام خادم هم اسف بلتی احسن، اون وقت اگر خدایی که منو تو را آفریده، قلب منو تو رو خبر داره، نظام عالم رو پیریزی میکنه، راهش رو چگونه بیان میکند؟ میفرماید اگر در مقابل بدی ها گذشت کردید، این زیر بار ظلم رفتن نیست. در اون نامه به من نوشتید سری به دادگاه ها بزنید، ببینید آمار طلاق چه میکند و چقدر مردها دارن به زنها ظلم میکنند. بنده آمار دقیق طلاق ایران را که وزارت دادگستری پخش کرده دارم، مراجعه‌ای که به من میشه در جریانم، آمار طلاق مغرب زمین رو هم که فرمودید برخی مجبورن اونها را الگو قرار بدهن، اونم دارم براتون عرض میکنم. شما اگر از نظر جنبه‌های سیاسی دنیایی میان مثلا فرض کنید رئیس نیروی هوایی امریکا رو یک زن قرار میدن، اینجوری نگاه نکنید، یک مقدارش برای فریب جهان دیگر و رقباست. پس پرده گرداننده های اصلی کیا هستن؟ اون طرف قضیهش هم باید مطالعه کرد، یه مقداری زرنگ بود، زیرک باشید، جنبه های ظاهری قضیه رو نبینید. چرا همین انگلستانی که به رخ من میکشید به عنوان یک کشور غربی چنین و چنان میکند، هنوز در دنیای امروز قضاوت را به زنها نمیدهد؟ نه بر مبنای تفکر شرعی، توهین به زن کرده است. در انگلستان امروزه زن را از نظر حقوقی میخواهد سرکوب کند، میگه بابا عاطفه داره، احساس داره، یه جانی خطرناکی که باید کشته بشه. واقعا این سرطان جامعه است. در مقابل یک زن قیافه مظلومانه ای به خود میگیرد، احساساتش ممکنه باعث بشه که رو عفو کنه، میگه ما نمیتونیم در نظام اجتماعی این ریسک رو بکنیم. این توهین به زن نیست. اما در فرهنگ اسلامی اگر آمد این حرفو زد، در کنارش میگه مرد وظیفه داری آرامش زنت رو فراهم کنی، وظیفه داری از نظر نفقه زن نیازمند نباشه. دیشب عرض کردم شرایط استثنایی کمک اقتصادی امرش عوض میشه، اما اگر نیاز اقتصادی به صورت اضطرار ایجاب نکنه، مرحله اول اونچه که از محیط زندگی زن شوهر زن رو دور میکند، آرامشش رو به هم میزنه، اعصابش رو خسته میکنه، تعادل روانیش رو میگیره، این جنایت است به زندگی خانوادگی. چرا تندروی پیدا میکنیم؟ چرا ملت هایی که تجربه کردن سرشون به سنگ خورد، مایی که مکتب قرآن و اسلام داریم میخوایم تجربه کنیم دوباره سرمون به سنگ بخوره بعد برگردیم؟ افراط و تفریط رو کنار بگذاریم. فرهنگ اسلامی میگوید آرامش انسان ها، تعادل روانی انسان ها، تعالی روحی انسان ها باید از خانواده ای شروع شود. لتسکنوا الیها، محیط زندگی سکون آرامش داشته باشه. برای ایجاد آرامش زن جای خودش، مرد جای خودش، وظیفه خودشون رو بشناسن، تندروی نکنن. معیار برتری هم تقواست در پیشگاه خدا. از آیه و روایت امشب میخوانم، متقی کسی است که اون چه خدا براش معین کرده بپذیره و انجام وظیفه کنه. خب حالا در این شؤون زندگی بشر که معصوم نیست، زن عصبی میشه، تند میشه، بهانه‌جویی میکنه، مرد خسته میشه، تند میشه، بهانه‌جویی میکنه، چه باید کرد؟ میگه در مرحله اول اتفا بلتی هی احسن. نتیجه چیه؟ فعز اللذی، قرآن میگه، من نمیگم، بینک و بینه و عداوه، اگه بین شما بود دشمنی، عداوت، تیرگی، تاریکی ایجاد کرد، اگر اتفا بلتی هی احسن شدی، او فوش داد، شما به جای اینکه فحش بدی بگی مخصوصا این وظیفه مرد اول در شؤون زندگیه، نه اینکه خانم‌ها این کارو نکنن، خوشا به حالشون که این کارو میکنن، بگی فحش میدی، من که میتونم فحش بدم ولی حیفه که فحش بدم. نه، حتما خسته ای که داری فحش میدی. یه انسان آرامشدار که فحش نمیده، حرفش رو میزنه. اتفاق التی هی احسن که فاذا الذی بینک و بینه عداوه، اگه بین شما و او عداوت و دشمنی بود، که انه ولی حمیم، اگر این جور گذشت و شروع کردی، و بعضی وقتا میگن آقا این ریسک نیست، ممکن نیست لوس بشن، ممکن نیست، خدایی نمیفهمیده یا نمیفهمیده، یک از در قرآن دارم میگم، استدلال هم روش میکنیم، حالا بر خدا نعوذ بالله نمیفهمید این رو، خدا میگه ولی انه برای شما میشه ولی دوست حمیم، حمام از همین کلمه حمیمه، حمام به جایی میگن که گرما داره، آب گرم و بخار و گرما، جایی که دوست گرم که با شما برخورد داغ داغ داره، یعنی خیلی صمیمانه است. قرآن میگوید اگر اتفاق لطیحی احسن شدی، اگر برخورد تند خشونت آمیز با شما داشتن، شمایی که میخوای مدیر باشی، شمایی که میخوای گرداننده باشی، شمایی که میخوای مسئولیت رو قبول کنی، شما برخورد ملاتفت آمیز کردی، انگار همین عدو شما برای شما ولی یه حمیم میشود، یه دوست گرم گرم میشود. خدا نمیفهمید این رو بگه، اما ادامه چه میفرماید؟ و ما یلقاها الا الذین صبروا، به این درجه نمیرسن، نمیتونن اینجوری عمل کنن مگر کسانی که صابر باشن. و حدیث میگه صبر برای ایمان به منزله چیه؟ سر برای بدنه. بدنی که سر نداشته باشه حیات داره؟ زنده است؟ یه لاشه است با دوباره دفنش کنن. ایمانی که صبر توش نباشه ایمان نیست. اون وقت ما میگیم چرا رستگاری اسلامی را که قرآن وعده داده است ما نداریم؟ قرآن فرموده قد افلح المؤمنون. مؤمن کیه؟ ایمان سرش صبره، صبر نداره. این تو زندگی خانوادگی چهار تا داد کشیدن رو تحمل نداره، این تو زندگی خانوادگی چهار تا تندی رو تحمل نداره، این در زندگی خانوادگیش چند تا مشکلات رو تحمل نداره، چه زن باشه چه مرد. چه توقعی داریم که به اون درجات ایمانی برسن که ثمرات ایمان؟ حدیث خوندم براتون، پیغمبر به زهرا سلام الله علیها فرمود دخترم شفاعت تو به اونا میرسه بهش برن این کارا رو بکنن. تو دنیاشم میخوان به یه ثمراتی برسن، خواهی وظائفی دارن باید انجام بدن. لذا و ما یلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، و به این درجه نمیرسن مگر کسانی که یه بهره ای از این خلقیات برای خودشون پیدا کردن، حظی دارن، یعنی یه مقدار رو خودش کار کرده. بنده اینجا میتونم به اندازه فهمم، خدا کمک کنه اشتباه نکنم، این استنباط رو بکنم، اگر کسی میخواد زندگی خانوادگی تشکیل بده، میخواد مدیر باشه، لازمش اینه قبل از تشکیل خانوادگی یک مقدار در خودسازی از جهت خلق خوب و تسلط بر امور باید کار کنه. حالا یا این حرفا چیه دارید مشکل درست میکنید؟ نه خیر آقا جون، بدل خیلی ساده عرض میکنم، امروز الان بیان تو جمع ما بگن برای فلان کارخونه یه مدیر میخواد، برای فلان دانشکده یه مدیر میخوایم، برای فلان مرکز یه مدیر میخوایم، آقا به بنده بگن مدیریت اینجا رو قبول کن. من اگر یه انسان منصفی باشم نمیگم، یه وقت میگم آقا من در این زمینه هیچ اطلاع ندارم پس اجازه بدید یه مقدار، یه وقت میگم نه اجمالا یه مسائلی میدونم، اما یه ماهی دو ماهی پنج ماهی یه دوره نمیذارم. یه مدتی معاون یه مدیر بوده، زیر دستش برخورد کرده، دیده، بعد آوردن گفتن یاد گرفتی، حالا تو بیا جای اون مدیر بشین. اگر غیر از اینها باشه این سیستم مدیریت غلط هست یا نیست؟ همین مزاحی که خیلی وقتا میکنن، میگن کارها رابطه ای پیش رود یا ضابطه ای. در هر مملکتی که به جای ضابطه رابطه حکمرما شود، مملکت شکست میخوره یا نه؟ سعدی میگوید بعد از شکست فلان قدرت به او گفتن چه شد شکست خوردی؟ گفت کار کلان رو به خردان دادم، کار خرد رو به کلان دادم، و این خود برای شکست کافی بود. آیا لازمه مدیریت صحیح این نیست؟ خب مگر مدیریت منزل، تدبیر امور منزل و پرورش نسل آینده از مدیریت یک کارخانه ای که میخواهد اتومبیل تولید کند ساده تر است؟
او با فلز کار داره، این با روح، با جان، با قلب، با انسان کار داره. انسانی که یکیش زنه، یک دنیا عاطفه و احساسه، یک دنیا ظرافته. و وقت وقتی لازم شد مدیر بشه، اینجا نباید این معیارها رو یه مقدار کار کنه. پدران، مادران، شما رو به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از ازدواج بچه هاتون به بچه هاتون تعلیم بدین. پدران به پسرها یاد بدین، مادرها به دخترها یاد بدین. والله قسم معتقدم و روی اعتقادم دارم میگم، هیچ نظر شخصی ندارم، بیاید از کتابهای لازم استفاده کنید، از جلسات لازم استفاده کنید. چرا باید تو جامعه اسلامی کار به اینجا باشه که ما در طی چند سال اخیر از نظر آمار طلاق اگه در ردیف 15 در کشورهای جهان بودیم، در ردیف 5 قرار گرفتیم؟ چرا باید اینجوری باشه؟ کار باید بکنیم، زحمت بکشیم، مطالعه کنیم، از یک طرف درس بگیریم، تمرین کنیم، از طرف دیگر بیان یه مقداری گذشت کنیم. عیسی هر چیز کوچولو انتقاد، هر چیز کوچولو دعوا، هر چیز کوچولو بگو مگو. به قول یکی از بزرگان، خدایش حفظ کند، فرمود مگه این دنیا بهشته که هیچ مشکل توش نباشه؟ اگه یه همچو زندگی میخوایدش ببرید بهشت، دارون بالبلاء محفوفه. اینا امیرالمؤمنین برای شما میگه. اگه بنا بود این دنیا دار آسایش و راحتی بود، چه کسی از زهرا سلام الله علیها برتر برای آسایش و آرامش؟ شبهای گذشته از زهرا سلام الله علیها برای شما چی نقل کردم که زهرا چگونه زندگی کرد؟ چرا خم به ابرو نیاورد؟ چرا پیغمبر وقتی دختر میاد پیشش اینجوری با او بیان میکنه و این مطلب رو زهرا اونجوری جواب میده؟ حرفایی که شبا، یعنی برادر و خواهرم، باید خودمون رو آماده بکنیم. دنیا همینه، توش گرفتاری هست، توش مشکلات هست، توش درگیری هست. از اول خودمون رو آماده بکنیم، قدرت ایستادگیمون رو بیشتر بکنیم، گذشتمون رو بیشتر کنیم، صفا و صمیمیت رو بیشتر کنیم، در کنار هم دیگه قرار بگیریم. اجازه بدید من یه چند تا حدیث اینجا براتون بخونم از زبان و مکتب اهل البیت علیهم السلام. خطبه حمام. چقدرم از علی میزنیم؟ خدایا تو رو به حقیقت علی قسمت میدهیم، ما رو پیروان حقیقی علی قرار بده. این علی که الحمدلله خدا رو شد، ما شبا که از اینجا رد میشدیم، از یک مکانی رد میشدیم، بنا به نوع فروشندگی که اون مکان داشت تجمع زیادی بود شبها. شب شهادت از زهرا سلام الله علیها از اینجا رد میشدیم، هیچ که نیست تو اطراف این مکانی که هر شب مسیر ما بود. تو ماشین گفتن ببینید الحمدلله این عرق شیعی، این دلبستگی و وابستگی. خب ما الحمدلله خدا رو شد در ماها این سوز و گداز و علاقه و عرض ادب به علی و فاطمه هست و خدا ما رو از این خاندان جدا نکنه. اما این علی داره متقین رو معرفی میکنه. گفتیم نه زن بالاتر نه مرد، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بله، خب خطبه حمام وصف متقینه. کی متقیه؟ نفسه منه فی انا و الناس منه فی راحه. برادرم تو رو به جان علی دقت بیشتری بکن. خواهرم تو رو به درد دل زهرا قسمت میدم یک کمی دقت بیشتری بکن. همین رو ما سوژه زندگی قرار بدیم. نفسه منه فی انا. متقی کسیه که خودش رو به زحمت میندازه، فشار برای خودش حاضر ایجاد کنه، خودش مشکلات رو تحمل بکنه. و ناس و منه فی راحه، مردم از او در راحت باشن، آسایش باشن، یعنی برای دیگران زحمت درست نکنه. خب این بیان علیه، خطبه حمام سلام الله علیه، خطبه حمام اوج مقام متقین. طرف حمام پا شده میگه پاهی دو چشم، به معنی حمام گرمابه نیست، حمام اسم یه فرد از اصحاب امیرالمومنین، سفلی المتقین یا امیر المومنین. آقا جون متقین رو برای من وصف کن. علی شروع کرده متقین رو وصف کرده، میگه میدونی کیه؟ یه تیکش اینه، و نفسه منه فی عنا و ناس منه فی راحه. خودش حاضره تو زحمت بیفته، اما دیگران رو براشون زحمت درست نمیکنه، ایجاد آسایش میکنه. خب حالا اینجا تو مدیریت منزل مرد بگه من این گونه میخواهم، باید همه اعضای خانواده من اسیر و برده من باشن، این طبق فرموده امیرالمؤمنین متقی نیست، این پیرو امیرالمؤمنین با معنی که باید باشه نیست. از اون طرف زن من باید در فلان مثلا فرض کنید جلسه شرکت کنم، فلان مهمانی شرکت کنم، فلان خرید و انجام بدم، فلان زرق و برق رو داشته باشم، آیا این دیگری رو به زحمت میاندازه یا نه؟ خب اگه پیرو از زهرا و امیرونی نبادی کار رو بکنه، هر یک تو اعضای خانوادگی توجه به این جنبه پیدا کنن، اتعب نفسه لآخرته و اراح الناس من نفسه، خطبه حمامه، اتعب نفسه لآخرته، به خاطر آخرت خودش را به زحمت می اندازد و مشکلات را تحمل می کند. من یه مثال ساده عرض بکنم، آقا روزه گرفتن یه کمی زحمت داره یا نه؟ خب بالاخره زحمت داره، دادن منکرش که نیست. صبح زود انسان از خوابش بزنه پاشه، شبم دیر خوابیده، خستم هست، میخواد نمازشو به موقع بخونه، یه کمی زحمت داره یا نه؟ خب بله زحمت داره. خدا که مهربان ترین مهربان هاست، خیلی ما را میخواست اگر یک جراح چاقو رو گذاشته رو شکم کسی داره پاره میکنه، یه مدتی تو بیمارستان بستریش کرده، ای داروی تلخ داره به خوردش میده، میخواد اذیت کنه، میخواد لطف کنه. خود امیرالمؤمنینی که من و شما رو دوست دارد، دیشب یه تیکه‌ای رو عرض کردم چجور غصه ما را میخورن که پیغمبر موقع جان دادن منتظر وعده شفاعت امت رو بگیره تا راحت جان بده. چرا میگه کسی با تقواست خودش رو به زحمت بندازه برای آخرت؟ برادرم، برای زندگی اخروی لازم مشکلات زندگی رو تحمل کنی. تحمل کنیم یک کمی. چرا اینقدر نازک نارنجی شدیم؟ چرا اینقدر مسلمانای زرورقی شدیم؟ یه مسلمانای اتو کشیده یه نازک نارنجیه، نمیدونم خیلی توی زربفتی زندگی کرده، یه ذره نمیخوام به رستیش من بر بخوره، یه ذره نمیخوام به آسایش من بر بخوره، یه ذره نمیخوام نمیدونم چنین چنان بشه خواب من به هم بخوره. این مسلمانی است. یه مقدار برای آخرت از خوابت بزن، یه مقدار برای آخرت از پولت بزن، یه مقدار برای آخرت از پرستیژت بزن، یه مقدار برای آخرت این مشکلات تو خودت نگهدار. گفت مؤمن نیست که وجع دردش رو آشکار میکنه ای به رخ میکشه. خب حالا تو زندگی خانوادگی این نازک نارنجی ها باعث شده از اول دختر که میخواد شوهر کنه تو یک مدینه یا فاضله یا آرمان گرایانه تو ذهن خودش الان یه کاخ است و یه قصر است و پنج تا نوکر و کلفت هم دست راست و چپ من، فردا میبینه نمیشود. پسرم تصور میکند یک کنیز تمام عیاری رو برای خودم انتخاب کردم، غذام به موقع، لباسم به موقع، آسایشم به... خب نمیتونه یه وقت خانم یکم به هم میخوره؟ من که از اول با این فکر اومدم، خب همه چیز به هم میریزه. میگه اگر علی میگوید اگر میخواهی با تقوا باشی، اتعب نفسه لآخرته، باید نفس خودش رو به خاطر آخرت به زحمت بندازه. مرد فکر کنه یا علی جان، من امشب در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها میخوام عهد ببندم از فردا اینجوری زندگی کنم. زنم بگه یا زهرا جون، منم سعی میکنم بکوشم، چون آخه یا مای حرفا رو بابا جون شو تو سواری دولا دولا نشو. گفت قسم از عباس و دوم خروش کدوم یکی رو باور کنم؟ یا قبول داریم علی و فاطمه رو سلام الله علیهم، خب الگو بگیریم. یا قبول نداریم. قبول نداریم خب بذاریم کنار دیگه. چرا ادعا میکنیم؟ چرا میگیم ما میخوایم پیرو علی و فاطمه باشیم؟ خب دیگه مگه نفرمود امام صادق آی شیعیانی آتش میزنه به دل انسان؟ آی شیعیان من، یه جوری زندگی کنید که نگن پیروان جعفر ابن محمد اینجوریه. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. برای ما زینت باشید، برای ما باعث مثلا جلوه‌گری باشید که بابا شیعیان الحمدلله ببینید اینجوری هست. اما وقتی شماها شیعه هایی که زندگی خانوادگیشون که مورد پسند علی و فاطمه نباشه، زندگی اجتماعی که شون نیست، آداب معاشرت که نیست، تو فامیلا رفتار فامیلی که نیست، تو چی بعدش هم ادعا. خب این مبنا را در زندگی، اجازه بدید من یه روایتی از کتاب اصول کافی جلد دوم صفحه 667 حدیث شماره 6 در رابطه با این مسائل از حضرت زهرا سلام الله علیها درس بگیریم دقت بفرمایید. کتاب اصول کافی جلد دوم عربیش، باب حق الجوار. اصلا در این بابه او کسی که نزدیک ماست، حالا این نزدیک زن و شوهره، این نزدیک همسایه است، این نزدیک همکار اداری ماست، یک زمان انسان یه حالت خودخواهی داره، فقط خودشو میبینه. یادم نمیره مرحوم استادمون میفرمودن روز اول عید فطر ماه رمضان بود، یک آقای اومد منزل ما، گفت یه خاطره ای رو، یعنی ایشون درسی داشتیم خدمت استاد روز اول ماه رمضان بود، خدایش رحمت کنه، ضمن درس بعد قضیه خواست بگه رفع خستگی بکنه. گفت یه آقای اومد پیش من، گفت من در یه اداره کار میکردم، تو اتاقی که من کارمند بودم یه کارمند دیگه هم با ما بود. روز اول ماه رمضان اون آقا اومد به من گفت که فلانی، راستی من هر وقت روزه میگیرم عصبانی میشم، خسته میشم، این عصبانیت و خسته بودن باعث میشه که فحش میدم، اگر یه وقت شما دیدی در ضمن کار فحشی به شما دادم دلخور نشید، در حال من روزم عصبانیم. ما دیدیم یه عذرخواهی روز اول ماه رمضان کرد، تا آخر ماه رمضان هر چی دلش میخواد میخواد به ما بگه، که نمیشه. یه کمی فکر کردیم، گفتم رفیق خدا جزای خیرت بده، خوب شد که گفتی، من وقتی روزه میگیرم عصبانی میشم میزنم، من از اون قوی تر بودم. اگه یه وقت مشتی اومد، لگدی اومد، مثلا این فرض کنید ابزار رومیزو زدم تو سر، ناراحت نشید، آخه من روزه میگیرم عصبانی میشم. طرف یه کمی فکر کرد، آخه نمیشه. گفت پس شما نزن منم فحش نمیدم. گفتم حالا شو. خانم میگه آ من اعصابم داغونه. خب مردم میگه منم اعصابم داغونه. مرد میگه من فشار زندگی رومه. خب خانم هم میگه منم فشار بچه داری رومه. این به حرف شو. حق الجوار چیه؟ اگه یه انسانی قبول کرد از زندگی فردی خارج بشه بیا تو زندگی خانوادگی، آقا من قبل از این که زن بگیرم این آزادی ها رو داشتم. زن گرفتی نمیتونی، باید یه مقداری آزادی تو با زنت هماهنگ کنی. زن میگه من قبل از این که خونه شوهرم بیام تو خونه بابام این رفت آمد ها رو داشتیم. بابا شوهر انتخاب کردی نمیتونی، باید معیار. چرا ما معیارهای معنوی رو زیر پا میگذاریم؟ اما وقتی بنابر محبت و صمیمیت شد، وقتی یه جور دیگه میشه، پیغمبر وارد شد، دید امیرالمؤمنین تو خونه از فاطمه زهرا تو خونه، هر دو مشغول کارن، علی داره جارو میکنه، فاطمه زهرا هم داره آسیاب رو میگردونه، یا به عکسش، الان تردید از منه. خب کار داخل خانه ظاهرا تقسیم کرده بودن با فاطمه سلام الله علیها، اما نه اینکه علی بگوید دیگه این حق شرعی قرارداد شده شما باید بکنید، نه خیر، تا زهرا سلام الله علیها داره گذشت میکنه، از باب اخلاقی این کارو میکنه، علی هم الان رسیده خونه، فرصتی داره داره این کارو میکنه. پیغمبر رسید، گفت هر دو خسته اید، به کدوم یکی کمک کنم؟ زهرا سلام الله علیها عرض کرد بابا جون علی خیلی خسته است، اومده خونه میخواد یه آسایش پیدا کنه، به علی کمک کن. پیغمبر اومد سراغ علی، امیرالمؤمنین عرض کرد یا رسول الله نه، زهرا او توانش دیگه الان به مثلا تموم شده، به زهرا کمک کن. کتاب اصول کافی جلد 2 صفحه 667 حدیث شماره 6، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن اسحاق ابن عبدالعزیز عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، این زراره شاگرد بجسته امام صادق، میگه قال امام صادق فرمود جاءت فاطمه، فاطمه سلام الله علیها اومد، تشکو الی رسول الله، پیش پیغمبر یک درد دلی بکنه. پیغمبر درد دلی بکنه، حالا درد دل چی بوده، در چه رابطه بوده نمیدونم، حدیثم نداره. بعض امرها، راجب بعضی کارا، فاعطاها رسول الله کریسه، مرحوم علامه مجلسی، مرحوم یعنی در این مصحح این اصول کافی در پاورقی راجب این کریسه میگه مصبر کراسه یه جز اون من از صحیفه، یعنی یه تیکه ای از یه لوحی صحیفه، یه چیزی که روش چیزی نوشته باشه، یه تیکه ای مثلا نوشته شده. و قال تعلمی ما فیها، گفت دخترم یاد بگی اون چی که توشه، اون چی که توی نوشته بهت دادم اینو شروع کن مثلا بیاموز. فا اضافیها و توجهی که به او کرد در داخلی نوشته فاطمه زهرا سلام الله علیها، دید اینجوریه، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به خدا دارد و روز قیامت، یعنی یه وقت ایمان به خدا نداره این حرف رو ما نمیشه، آخرت قبول نداره، میگه آقا جون هر چه تونستم تو این دنیا شیره سر مردم بمالم، کلا بگذارم، بهره ببرم، بردم بردم دیگه، آخرتی نیست. اما اون کسی که میگوید و من یعمل مثقال ذره خیرا یا شرا یره، میگه زرنگی نیست اونی که جیب دیگری رو میزنه، والله حماقت است، از یکی از علمای برجسته اصفهان نقل میکنن، یه وقتی بالای منبر خطاب کرد آقایون تجار بازار اصفهان، مواظب باشید این دهاتی‌های اطراف اصفهان جنس میارن تو بازار به شما بفروشن، کلا سرتون نذارن ها. یه پا منبری گفت حاج آقا چی میگی؟ ما خودمون یه عمری تو بازار و کسب و کار و تجارت و حالا یه دهاتی از راه دور رسیده میخواد سر ما کلا بذاره. گفت بله، چون او بیچاره بی اطلاعه، شما فریبش میدید، جنسش رو کمتر از حد میخرید، بیشتر بهش میفروشید، این کلا سر شما رفت، قیامتتون از دستون رفت، اگه دقیق بشید کلا سر شما رفت. نبادا در زندگی دنیاوی آخرت رو فراموش کنید که کلا سرتون داره. لذا پیغمبر داره به فاطمه میگه سلام الله علیها، البته فاطمه ای که شبهای قبل بحث کردیم نمونه های زندگیشو نشون دادیم، نه این که نعوذ بالله فاطمه احتیاج داره، میخواد از این کانال الگو باشه برای زنان عالم، برای مردان عالم. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یوزی جارحو، کسی که ایمان به خدا داره و به روز آخرت، فلا یوزی جارح، پس فا رو میتونیم فای نتیجه بگیریم، یعنی نتیجه این ایمان به خدا و این ایمان به آخرت اینه که اونی که همراهشه، جارشه، کنارشه، همسایشه، همکارشه، اذیتش نمی کنه، او رو نمی آزاره. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر ولیکرم ضیفه، کسی که ایمان به خدا دارد در روز قیامت مهمانی که به او وارد می شود او را گرامی می دارد. نمی دانم، شاید با توجه به اون قرائنی که شبهای دیگه گفتم، مثلا مهمون میاد خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها، چیزی تو خونه ندارن، برخورد زهرا سلام الله علیها اونگونه است، میخواد درس بشه برای دیگران. حالا اگر یه وقت شرایط ایجاب کرد، مهمون اومد تو خونه، شرایط ایجاب کرد، یه بیچاره از راه رسید، پناهگاهی نداره، پناه به منزل ما آورد، میگه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، و من کان یؤمن بالله فلیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت. الله اکبر. زهرا جان، کسی که ایمان به خدا دارد و ایمان به روز قیامت، او یا سخن نمیگه ساکت میشه، یا اگه میخواد حرف بزنه حرفش رو حرف خوب میزنه، زبانش زبان آزاردهنده نیست. انسان با یکی نشسته هی نیش بزنه، هی زخم زماد بزنه، هی شماتت کنه، هی تهمت بزنه، هی دلش رو بیازاره. خوینانس اگه میخوایم زندگی خانوادگیمون، من وقت گذشت خیلی چیزا میخواستم بگم، سریع بگم رد بشن، شما به صورت کلی عرض کنم، میخوایم مبنای زندگیمون بر پایه مدیریت محبتی باشه، یک، خودخواه نبودن طبق این معیارهایی که عرض کردم، چندین روایت دیگه نوشتم اگه برسم سریع بخونم رد بشم، شب آخر میترسم خسته بشی طول بکشه. ببینید، یک، خودخواه نبودن. مرد خودخواه زندگیش بیچاره است، زن خودخواه زندگیش بیچاره است، ممکنه اعضای خانواده مجبور بشن تحمل کنن، ولی فردای قیامت این انسان اون مقامی که باید داشته باشه نداره، طبق همین معیارهایی که عرض کردم، شوخی هم نداره. همون گونه که فقهای بزرگوار ما روایات فقهی رو جمع میکنن، کنار هم دیگه میگذارن، تعادل و تراجی صورت میگیره، بعد استنباط میکنن، روایات اخلاقی رو باید کنار هم گذاشت، جمع بندی کرد و نتیجه گرفت. یعنی یه اجتهاد باید رو روایات اخلاقی صورت بگیره. قاطعانه خدمتتون عرض میکنم، از اساتید بپرسید، بزرگان بپرسید، در محضر برجستگان ارائه کردم، استنباط اجتهادی از روایات اخلاقی اینه، هر کسی که خودخواهانه تو جامعه زندگی میکند، مقامات معنوی بهش نمیدن، گاهی تو دنیا گوشیشو میکشن جبران اون مسائل، و اگرم نکشن وای به آخرتش. چرا انسان خودخواه باشه؟ چرا همه رو برای خودش بخواد؟ چرا حاضر بشه دیگران فدا بشن و در آسایش باشه؟ بیایید بر مبنای راحت طلبی دیگران رنج خود و راحت یاران طلب. یه مقدار انسان خودش رو به زحمت بندازه، یه بیچاره ای رو در آسایش قرار بده، اینو در شؤون زندگی با خود خواهی نمی شود، با خود محوری نمی شود. دو، انتقاد زیاد و سرزنش های پی در پی. بابا میشه انتقاد کرد، در یه حالت ملاتفتی، در یه زمینه‌های با نرمشی، در یه موقع‌های مناسبی، صبح انتقاد، ظهر انتقاد، شب انتقاد، پشت سر هم انتقاد، خسته میشم میبرم. روال الهی نیست. اینا همه رو روایت انتخاب کرده بودم بخونم، دیگه حالا وقت داره میگذره، همینجوری عرض میکنم. یک یه روایت و دو روایت هم میخونم، بقیه رو میذارم بعد. سوم، کینه توز نبودن. آقا یه اشکال از خانواده داماد دیده، الا ابد باش قهره. یه اشکال از خانواده عروس دیده، تازه حق هم بگم اشکال، الا ابد قهره. چه خبره؟ ادعا میکنی یبن الحسن امام زمان عجل الا ظهوره. امام زمان شیعه های دلسوختش باید در مرحله اول تو ایران باشن دیگه، بی تعارف بگم. این مملکتی که قرنهاست دم از تشیع میزنه، خدایا تو رو به عظمت امام زمان این فرهنگ شیعی را در این مملکت روز به روز قدرتمندتر ببر. شیعیان رو در همه عالم بر نقشه های شومی که براشون کشیدن مسلط بگردان. خب تو شیعه های ایران خودمونیم، تو تهرانش مرکز ایران، از نظر علمی، کتابخانه، جلسه، محفل، درس، بحث، ما چقدر اخلاق اجتماعی و رفتار خانوادگیمون امام زمان پسنده. سر یه قضیه جزئی الان ابد قهر، سر یه قضیه جزئی الان ابد تو دل گرفتن، بگذاریم یه مقدار. گفتن مرحوم الله آقای دربندی رو دیدن روز عاشورا، سرش به نهره کرده، روی خاکها افتاده، میگه خدا تو را قسم میدم به خون حسین، شفاعت حسین رو در حق یزید فردای قیامت قبول نکن. به استادم عرض کردم، استاد ملا آقای دربندی ظاهرن بی خودی حرف نمیزنه، آیا حرف این حرف معنیش چی آخه؟ ایشون تعبیر قشنگی کرد، فرمود اگر فردای قیامت دست یزید به امام حسین برسه و پیش او عجز ناله کنه، این حسین کسی نیست که از من نگذره، اما خدا عادلتر از اینه که بگذاره دست یزید به امام حسین برسه. قشنگ این تعبیر. نکنیم کاری که فردای قیامت دست ما از دامن زهرا سلام الله علیها کوتاه شود و اگر چه سیاه پوشیدیم و عشق ریختیم اما سرشون رو برگردونن. نگه روایت نمیگه حق الیقین فی معرفت اصول دین، جلد دوم باب معاد، مرحوم شبر روایتش رو با سند عرض میکنم مینویسه. انسان وقتی داره جون میده، امیر المؤمنین بالا سرش نشسته، کافر یا مؤمن یا منافق فرق نمیکنه، از همه جا امیدش قطع شده، چشمشو میدوزه به امیرالمؤمنین. اگر مستحق به عنایت باشه، امیرالمؤمنین یه لبخند میزنه، یه راحت جون میده. راحت جون دادن اینه، خب دیگه قصه ندارم، امضا شد، از حالا به بعد راحتم. اما اگر مستحق به عنایت آقا نباشه، وقتی چشمشو میدوزه به امیرالمؤمنین، آقا سرشو بر میگردونه. این میفهمه ای وای شروع شد. ای خدا، خودت میدونی ما دلمون میخواد پیرو به علی و فاطمه باش، ما دلمون میخواد زندگیمون امام زمان پسند باش. ابن الحسن، امام زمان، حجت ابن الحسن، تسلیت عرض میکنیم آقا. آجرک الله، شب جمعه است، نمیدونم امشب قبرستان بقیع تشریف دارید آقا، امشب تو حرم پیغمبر هستید آقا، امشب کربلایید آقا، امشب نجفید آقا، ابه رزوا امزی تو با امغیرها، نمیدانم اما اینو احتمال میدم، هر جا هستی برای جدت فاطمه زهرا عزاداری. 8 شب این افراد، آقایون، خانوما، از 7-8 ساله گرفته تا پیرمردهای ریش سفید و خانومهای مسنه و جوان، عرض ادب کردن، خدمت کردن، به شما تسلیت گفتن، شما رو به جان مادرتون زهرا امشب یه عنایتی به جمع بفرما، شما رو به غمهای دل جدتون امیرالمؤمنین امشب دل ما را نورانی کن، ما رو با مکتب خودتون آشناتر بگردان. ما وقتی بناس تو زندگی اونها تبعیت کنیم، کینه توزی کجا؟ امام حسینش میگه ممکنه اینجوری و هکذا، را وقت نیست که روایات و نمونه هاشو بگم. چهارم، احترام به بستگان طرفه. بابا مرد میگه فقط بستگان من، زن میگه فقط بستگان من، خوش انصاف ها، کجاش خدا پسندانه؟ اگه پدر مادر پسر براش عزیزه، مگه پدر مادر دختر براش عزیز نیست؟ احترام به پدر مادر زن، احترام به پدر مادر خوده، احترام به پدر مادر شوهر، احترام به پدر مادر خوده. انسانهای کلک انسانهای حقباز، انسانهای شیطون مچشون باز میشه. مردم معذرت میخوام علف نخوردن که نفهمن، شوهر یا زنی که بفهمد همسرش داره به او کلک میزنه، وقتی نوبت به بستگان خودش میرسه یه زیرکی پیش میاره، نوبت به بستگان طرف میرسه در میره، میفهمه با یه حقباز مواجهه. انسان فطرتا محبت حقباز رو تو دلش نمیبره، به جای اینکه بین این زن و مرد جعل بینکم مودتا و رحمه باشه، جعل بینکم اداوه. این دیگه محبت نمیشه، چون انسان ذاتاً از آدمای حقباز بدش میاد، میگه چه بکنم یه حقباز تو خونه منه، حالا یا شوهرمه یا زنمه، مجبورم با یه حقباز بس. اون وقت زندگی ها چجوری میشه؟ آها راسل، ببخشید آقای بهاری سری جنبندی میکنم، راسل فیلسوف مادی نه خدا قبول داره نه قیامت قبول داره، کتاب اخلاق زناشویی از راسل، زناشویی و اخلاق از بتران راسل، کاری که منظور آن فقط درآمد باشد نتایج مفیدی به بار نخواهد آورد. خوب عنایت بکنید، راسل مادی میگه کاری که منظور آن فقط درآمد باشد نتایج مفیدی به بار نخواهد آورد، یعنی از زندگی خانوادگی، معاشرت اجتماعی، برخوردهای انسانی رو با حساب تجارت جدا کنید، تاجرانه برخورد نکنید. میخوام تو این برخورد معاشرتی من یه سود مادی، سود معنوی، بله سود معنوی چیه؟ امشب خوندم، خدا جزای خیر بده اونی که اینجا توجه کرد بگه، سود معنوی در برخوردهای معاشرتی که امیرالمومنین گفت چیه؟ خود را به خاطر آخرت به رنج بیاندازد، دیگران را راحت. این تاجر آخر، هل عدل بکم علا تجاره تنجی کم من عذابه، این اون تجارت واقعی میشه. اما تجارت های مادی، آقا من دوست میشم نفع مادی ببرم، نفع دنیوی ببرم، این زرنگی ها رو میشه. راسل میگه کاری که منظور اون فقط درآمد باشد نتایج مفیدی به بار نخواهد آورد، برای چنین نتیجه‌ای باید کاری پیشه کرد که در اون ایمان به یک فرد، به یک مرام یا یک غایت نهفته باشد. عشق نیز اگر منظور از اون وصال محبوب باشد، عاشق می شود، دلبستگی پیدا می کند برای وصال جنسی، کمالی در شخصیت ما به وجود نخواهد آورد و کاملا شبیه کاری است که برای پول انجام دهیم، برای وصول به این کمال باید وجود محبوب را چون وجود خود بدانیم. یه فیلسوف مادی اون سر دنیا میگه، و این مکتب خدا، مکتب دین. حالا برمی گردم به زندگی علی و فاطمه. وجود محبوب را چون وجود خود بدانیم و احساسات و نیات او را از آن خود بشماریم. سر زهرا افتاده، علی بالا سر زهرا نشسته، اوجش که البته کار پاکان را قیاس از خود مگیر، اما به عنوان نمونه محبوب را چون خودش، خودش شده. من کیم؟ لیلی. یا لیلی کیست؟ من. ما یک روحیم لیکن در دو بدن، ما یکی هستیم. الان زهرا سلام الله علیها یه دفعه شروع کرد به گریه کردن، نگاه کرد به علی، شروع کرد گریه کردن. زهرا جان چرا گریه میکنی؟ مگه علی نمیدونه؟ چرا؟ من بفهمم امروز. برای اینکه داری جوون از دنیا میری؟ علی که میدونه، من بفهمم. نه علی جان، کسی که میمیره میره پیش پیغمبر، این که گریه نداره. من مهمون بابام میشم. وقتی بابام در حالت احتضار بیماری کنار بستر به من گفت تو زودی به من ملحق میشوی، من خندیدم که زود میخوام از این عالم برم. نه، برای مردنم نیست. زهرا جان، برای بچه های خردسالت که بیمادر میشن. نه علی جان، اونا پدری مثل علی دارن، من چه قصه دارم علی بالا سرش باشه. پس زهرا جان برای چه گریه میکنی؟ علی جان، برای تنهایی تو در میان این مردم اشک میریزن. مگه فرقی میکنه من رفتم راحت شدم؟ ولی علی که تو این درده، علی که تو این رنجه، علی که در این غمه. لذا وقتی بنابر محبت باشه، زهرای عاشق مرگ که میگوید الهی عجل وفاتی سریعا، وقتی لحظات مرگ میرسد میبینه محبوبش الان در این درد قرار گرفته، چشماشو میدوزه به چشمان امیرالمؤمنین و میگه علی جان، برای تنهایی تو در میان این مردم گریه میکنم. نمیدونم، شاید قطعا اینجوری شاد باشه که به دخترش زینب کبری سلام الله علیها بعد از اینکه وصیت ها رو با بقیه کرد، بگه دخترم بابات خیلی غریبه، بابات خیلی تنهاست، بابات خیلی مظلومه، مواظب بابات باش. همون جوری که زهرا در خردسالی گرد و غبار از چهره پدر پاک میکرد، پیغمبر در حدیثی علامت گذاشته بودم بخونم، وقت نشد امشب. پیغمبر تو مسجد الحرام داشت نماز میخوان، زهرا 4 ساله بوده است، 5 ساله بوده است، خاک روبه ریختن تو سر پیغمبر، پیغمبر سجدهشو طول داد، سر از سجده بر نداشت، خاک روبه ها رو سر پیغمبر ریخته بودم اینجور. یکی نزدیک شد، پیغمبر در حال سجده فرمود به زهرام خبر بدی. رفتن به زهرا گفتن، زهرا دوان دوان اومد این گرد و غبارها رو، این ما احشاء شطور رو که رو سر پیغمبر ریخته بودن کنار زد. پیغمبر سر از سجده برداشت، فرمود در این حال حزن وقتی چشمم به زهرا میفته مسرور میشم. لذا فرمودن وقتی این آیه نازل شد، مردم پیغمبر رو به اسم صدا نکنید، او رو با عظمت مثلا یا رسول الله بگید. بعد از نزول این آیه پیغمبر وارد خانه فاطمه شد، فاطمه اومد جلو، السلام علیک یا رسول الله، عشق چشمای پیغمبر حلقه زد، انت قولی یا ابه و انه احب للقلب و ارزال رب. بابا جان تو لازم نیست به من بگی یا رسول الله، تو به من بگو بابا. وقتی میگی بابا دلم خوشحال میشه، یعنی همچه دختری دارم، خدا به این راضی میشود. پیغمبر میگه ببینم زهرا را خوشحال میشم، زهرا بگه بابا خوشحال میشم. اما یه جا زهرا بابا گفت، من میدونم قلب پیغمبر لرزی، اون جایی که بین در و دیوار قرار داره، یا ابتا یا رسول الله ما زالقینا من بعد که من ابن الخط من بعد که من ابن الخطاب و ابن ابی غهافه. چه دید زهرا که گفت بابا جان من چه دیدم؟ همونی که راه را باز کرد که باعث شد کربلا خیام ابی عبدالله را آتش بزنن، همونی که باعث شد بعدها زینب کبرا را به اسارت ببرن، همونی که باعث شد سیدی به صورت رقیه دختر 3 ساله ابی عبدالله بزنن، همونی که باعث شد زمینه را فراهم کند تا بدن مبارک امام مجتبی را تیرباران کند، همانی که باعث شود ابی عبدالله را در گودال قتلگاه قرار بدن. لذا وقتی زینب کبرا میاد کنار قتلگاه، بدن بی سر ابی عبدالله را در زیر خروارها خنجر و شمشیر میبیند، رو به مدینه یا جده یا رسول الله، هازا حسینون مرملون به دما مقطع الاعضا و بنات کس سبایا، اونگاه رو به مادر کند، مادر زهرا این همون حسین است که یک روز روی سینه پیغمبر قرار می گرفت. کاری کردن بعد از پیغمبر با شکستن پهلوی زهرا و آتش زدن در خانه زهرا، زمینه را برای این جنایات فراهم کنه.
سوره کو